بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، روزداران گرامی. انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق باشه و انشاءالله خداوند متعال در این ماه مهمانی خودش اونچه که به بهترین اولیاش تفضل میکنه انشاءالله به ما هم تفضل کنه و بتونیم در ماه مبارک رمضان سرعتمون رو در راه رسیدن به کمال و رشد هرچه بیشتر سرعت ببخشیم انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه برنامه خودتون پاسمان اعتقادی رو برای دیدن انتخاب کردید و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله در این فرصتی که در محضر شما هستیم تقدیم حضورتون بکنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت رضا سلیستان و مسلم نجای محمدی شاهدی. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. طاعات عبادت قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر، از شما قبول باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم. عارض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و عارض قبولی طاعات و عباداتشون و عارض برخورداری از فیوزات و برکات این ماه عزیز. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست به زبان ما جاری بشه. انشاءالله که برنامه قابل استفاده برای دوستان باشه و این فراز از عمر ما که صرف گفتن و شنیدن و مشاهده این برنامه میشه از زیباترین و نورانی ترین فرازهای عمرمون باشه. جمع القاعده باید اینجوری باشه. قبل از اینکه انسان از دنیا بره همه جزئیات عمرش رو از کودکی تا اون لحظه احتضار با همه جزئیاتش میبینه. خب بعضی از این فرازها باعث قصه و اندوه انسان میشه که چرا عمر من اینجا صرف شد. بعضیش خیلی زیباست و اینقدر شادی آفرین و لذت بخش قابل وصف نیست. از جمله همون ساعاتی است که انسان صرف فراگیری معارف دین کرده. از نورانی ترین، با صفاترین، با بهجت ترین و پربارترین و مؤثرترین فرازهای عمر در مسیر سعادت و در مسیر کمال انسان خواهد بود. انشاءالله که این اتفاق بیفته. موضوع بحث ما امامت بود و داشتیم ویژگی‌های امام رو خدمت دوستان عرض می‌کردیم. بعضی از اینها رو از منظر عقل گفتیم، ثابت کردیم، مثل عصمت، مثل ولایت، مثل علم لدنی و هدایت به امر و چیزی از این قبیل. برخی رو هم از قرآن هم آیاتی رو استفاده کردیم. بخشی داشتیم در روایات. بنا شد که بخش‌هایی از حدیث نورانی و مفصل امام رضا علیه السلام رو که در مرو بیان فرموده بودن و برخی از خصوصیات امام رو اونجا بیان فرموده بودن رو خدمت دوستان بگیم. این حدیث در اصول کافی در هم بخش باب نادر من از خصوصیات امام اونجا اومده که فرازهایش رو قبلا خدمت دوستان عرض کرده بودیم که امام با نقل آیاتی از قرآن کریم بحث رو شروع میکنه و اینکه امامت مقام خاصی است که خدا به پیامبر به حضرت ابراهیم داده و به فرزندان حضرت ابراهیم یعنی اسحاق و یعقوب این مقام رو خداوند داده و بعد هم بعد از ابراهیم هم فرزندانش از جمله پیامبر اعظم به این مقام امامت رسیده و بعد از او این مقام میرسه به امیرالمومنین علیه السلام و بعد هم به فرزندانش. بخشای از این حدیث من قبلا خونده بودم خدمت دوستان، حالا چند بخش دیگه رو هم میخونم که باز به همین موضوع دلالت داره، همین که اون خصوصیاتی که امام رضا علیه السلام هم از مفصلش خب بخوایم بخونیم باید حالا بخونیم، ولی من بخش کوتاهیش رو خدمت دوستان میخونم تا بیشتر با این حدیث آشنا بشیم. بعد از اینکه امام علیه السلام برخی از اون خصوصیات رو بیان میکنن، اون وقت شروع میکنن به اینجا میرسه که میفرماید که فمن اینا یختار ها اولا الجحال، این نادانان چطور میتونن امام رو انتخاب کنن؟ ان الامامت هی منزلت الانبیا، امامت همون جایگاه انبیاه، بلکه از آیه 124 سوره بقره فهمیده میشه که حتی از اون هم مقام امام بالاتره. و ارث الاوصیا، امامت اون چیزی است که به جانشینان پیامبر به ارث رسیده، یعنی همه اون خصوصیات رو داره مگر وحی که حالا اون حسابش جداست. بعد امام رضا فرمودن ان الامامت خلافت الله و خلافت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، امامت خلافت خدا و خلافت رسول خداست. این که امامت خلافت خداست یعنی این که در واقع امام از کن هم که جانشین خدا بر زمینه، خب خلیفه باید نزدیکترین افراد به مستخلفان انهش باشه، پس امام باید از هر جهت به خدا نزدیکتر باشه، یعنی صفات الهی باید در امام از همه بیشتر باشه، و چون خلیفه پیامبرم هست باز باید از همه پیامبر نزدیکتر باشه. خب کسی که نسبتی با پیامبر نداره، نه علم پیامبر رو داره نه زهد و تقوا و از خونم که خصوصی پیامبر داشته در همه عمرش کوچکترین گناهی نکرده، کوچکترین خلافی نکرده، در حالی کسانی که تا بیش از نصف عمرشون تا اواخر عمرشون پای بت سجده کردند و شراب خوردند و انواع گناهان رو انجام دادند، چطور میتونین خلیفه پیامبر باشه؟ شیر را بچه همی ماند به دو، تو ز پیغمبر چه میدانی بگو؟ اینا باید هم نسبت داشته باشن. ولی زمین فرماید که امامت خلافت خدا و خلافت رسول خداست. و امامت مقام و مقام امیر المؤمنین علیه السلام، امامت مقام امیر المؤمنین علیه السلام هست، یعنی امام در واقع همون مقامی داره که امیر المؤمنین داشت از هر جهت. و میراث الحسن و الحسین، امام میراثدار امام حسن و امام حسین. اینا رو امام رضا علیه السلام میفرماید که با توجه اینکه مردم اینا رو میشناختن، میدونستن که اینها چه خصوصیاتی داشتن، علمشون، تقواشون، جایگاهشون، فرمایشاتی که پیامبر درباره اینها داشت، اینا رو امام رضا علیه السلام میفرماید که یک مقدار مطلب به ذهن مردم نزدیک بشه. این بحث ان شاء الله ما بخشای دیگه از این حدیث خواهیم خوند تا دوستان ببینن که خصوصیاتی که امام از منظر امام رضا علیه السلام باید داشته باشه چیه. بخشش ان شاء الله در برنامه‌های آینده خواهیم خوند.
ان شاء الله. خیلی ممنونم. تشکر. استفاده می‌کنیم ان شاء الله. بتونیم که جزء شیعیان باشیم ان شاء الله. حداقل جزء محبین باشیم تا بعدا ان شاء الله به شیعیان برسیم ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای محمدی. خب دوستان عزیز من زحمت کشیدن، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن. از این طرق میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از راه تلفن مرتبط بشن و سوالشون رو بخوان بپرسن خیلی سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوال رو خواهند پرسید. دوستان خارج از کشور هم با شماره ای که در شبکه مجازی واتساپ هست راحت تر میتونن سوالشون رو مطرح کنن. ضمن این که سوالات رو به صورت کلیپ صوتی هم میتونید بفرستید، اینجا دوستان پخش میکنن و جناب استاد محمدی پاسخگو خواهند بود. با یک سوال پیامکی شروع کنیم. جناب محمدی سوال کردن که عده‌ای معتقدند در حال حاضر که دنیا در حال گذار به مدرنیته و جهانی شدن هست، دیگر قوانین سنتی دین که مربوط به 1400 سال پیش هست پاسخگوی نیازهای جوامع نخواهد بود و باید سراغ قوانین بین‌المللی رفت، مثل قوانین بین‌المللی مربوط به خانواده و روابط انسان‌ها. پس اگر دین بخواهد باقی بماند، باید به هر اندازه که جامعه تغییر می‌کند دین هم تغییرات را بپذیرد و خود را با پیشرفت ها وفق دهد تا ماندگار باشد. نظر شما در این ارتباط چیه؟
این حرف جدیدی نیست. تا چند نکته رو من عرض میکنم، دوستان با دقت عنایت بفرمایند. نکته اول این که بگیم که با پیشرفت مثلا علم یا با پیشرفت جوامع بشری همه چیز باید عوض بشه، این اول کلام و این حرف منطقی نیست. بگیم زمانی که بشر با انگشت حساب میکرد، دو تا چند تا بود؟
چهار تا
بود. بعد که با چرتکه حساب میکرد شد چند تا؟
بازم چهار.
الان که با کامپیوتر حساب میکنه ببین مثلا 2 تا شده 8 تا، یعنی 2 تا 4 تا است. گذشت زمان که حقیقت عوض نمیکنه که. ببین زمانی که بشر تو غار زندگی میکرد از عدل خوشش میآمد، از ظلم بدش میآمد. حالا هنوزم باید اینجوری باشه؟ نه، الان باید بشر از ظلم خوشش بیاد، از عدل بدش بیاد. اون موقعی که بشر پیشرفت علمی نکرده بود، مثلا تو هوا و فضا نرفته بود، عدل خوب بود. الان دیگه عدل بده، ظلم خوبه. موقعی که بشر عقب مانده بود از گل خوشش می آمد، از بوی عطر خوشش می آمد. الان که پیشرفت کرده چیه؟
دیگه خوشش نمی آمد،
از بوی گند خوشش می آمد. حرف ها چیه؟ اون چیه؟ حقیقت حقیقت تغییر نمی کنه که. موقعی که بشر عقب مانده بود می گفت مبدا عالم یکی بیشتر نیست، قال توحید بود. حالا که پیشرفت کرده میگه نه دیگه، خدا باید 8 تا باشه. یعنی چه؟ حقیقت یکیست، خدا یکیست. با گذشت زمان که موقعی که مثلا فرض کنید که بشر عقب مانده بود، شبان روز 24 ساعت بود. حالا الان دیگه تو میشه گفت 24 ساعته؟ نه خیر، با این تقسیم کردن هم 24 ساعت. در گذشته طلوع و غروب خورشید همین بود، 1 میلیون سال پیش همین بود، الان هم چیه؟
همینه،
هیچ تغییری نکرد. پس نکته اول این شد که کی گفته که همه چی باید عوض بشه؟ آیا گزاره‌های عقلی عوض میشه؟ آیا 2 تا 4 تا عوض میشه؟ استحاله اجتماعی نقیضین، ارتفاع نقیضین عوض میشه؟ آیا قانون علیت عوض میشه؟ گزاره‌های عقلی تغییر نمیکنه. چنانکه اون چه هم که منطبق بر فطرت انسان تا انسان هست تغییر نمیکنه. چرا؟ چون تا انسان هست فطرت داره و مقتضی فطرت هم همینه دیگه، با گذشت زمان دیگه. این یک نکته. نکته دوم این که حالا شما چرا حالا رو میگید؟ مگه 100 سال پیش نسبت به 200 سال پیش علم بشر روش نگرده بود؟ اون موقع باید میگفتن خب باید دین عوض بشه دیگه. حالا امروز که عوض شد، باز 200 سال دیگه چی؟ تغییر علم که متوقف نمیشه که. الان ما پیشرفت میدونیم نسبت به 100 سال پیش، بله پیشرفت. نسبت به 100 سال آینده چیه؟ عقب ماندگی است. هیچ پس ما ایمانی نمیتون داشته باشیم، دینی نمیتون داشته باشیم. نکته سوم این که بله اون جاهایی که از خودم که نیاز به تغییر داره، اسلام راه حلش رو مشخص کرده و اون اجتهاده. هر مسئله جدیدی که پیش بیاد، اگه مسئله اعتقادی باشه خب راه حلش خیلی ثابت، همون راه حل سابقه. اگه مسئله فقهی و احکام باشه خب اسلام راه حل داره. شما الان از هر فقیهی هر سؤالی که همین امروز به وجود اومده راجع به همین کرونا ازشون بپرسید، تکلیف چیه؟ دقیقا میگن اینش واجبه، اینش حرامه، اینش مستحب الی آخر. ازشون بپرسید حالا انسان یه رفت مثلا فرض کنه مریخ به چه سمتی نماز بخونه، چطور نماز بخونه، روزه چطور بگیره، تمام این پیشرفت‌هایی که الان رخ داده، اینها رو هر فقیهی اگه فقیه باشه هر سوالی ازش فرسی جواب میده. این میشه همون اجتهاد که وعمل مسائل و وعمل حوادث الواقعه فرج او فیها فلا روات حادثنا. این هم یک نکته. بنابراین راه وجود داره. اگر مسئله جدیدی به وجود اومد باید علمای اسلام پاسخ خوب باشند و هستند و هستند. مسئله بعد این که خب آیا بشر بهتر میتونه قانون وضع کنه، سعادت بشر رو بهتر تشخیص میده یا خدا؟ ما میخوایم الان قانون وضع کنیم، به انسانها مراجعه بکنیم که کلن یجر النار الی قرصه، هر کس آتش میکشه سمت نان خودش. اروپایی ها که قانون وضع میکنن ببینید چیکار دارن میکنن. میخوان که از کنن واکسن کرونا رو امتحان بکنن، میگن ببرید کنیا، ببرید آفریقا. اونم آدم هم شما آدمید، قانون وضع میکنه به نفع خودش به ضرر دیگران. این یک مطلب. بعد اینکه اینا چطور میتونن که سعادت انسان رو نمیشناسن، چطور میتونن قانون وضع کنن؟ کسی میتونه قانون وضع کنه که انسان رو شناخته باشه، مصالح و مفاسد انسان رو شناخته باشه، آینده انسان رو بتونه. اینا رو کنه نمیفهمه، انسان نمیفهمه که چطور انسان میتونه قانون وضع کنه. نکته بعدی که خب کاری نداره، شما برید الان ببینید که غربی که به ظاهر پیشرفت کرده قوانینش چجوریست. شما میگید خانواده رو اونها باید رقم بزنن، اونجا که خانواده متلاشی شده که، اونجا که حیوان اومده جای فرزند رو گرفته، اونجا که رابطه بین زن و شوهر شده یه شرکت تعاونی، فقط منافع مادی اینها رو به هم متصل کرده، یه لحظه هم که اون منافع مادی به خطر افتاد فورا از هم جدا میشن. ببین الان تو غرب آیا واقعا خانواده ها خانواده این که همجنس بازی شده قانون؟ این قانونه، قانونی که تو کل دنیا شما بگردید اولاق پیدا نمی کنید که همجنس باز باشن. این قوانی است که اون افرادی که ادعای تمدن دارن بهش رسیدن. قانون رسمی ها تو پارلمانشون رفته، نشست و برخاست و قیام و قعود و بحث و اینها قانون شده و قانون رسمی. از این بدتر ازدواج با حیوانات. شما تو فضای مجازی رو جستجو بکنید ببینید به چی میرسید. اینا قانونه که انسان بخواد با حیوان ازدواج بکنه، حتی حیوان رو ترجیح بده بر انسان. کاری ندارشان یک دقیقه فقط کار داره که جستجو بکنن. میگه من 4 بار ازدواج کردم، با 4 مرد ازدواج کردم، چون بیوفا بودن، چنان بودن، تصمیم گرفتم از این بعد با حیوان ازدواج کنم. و ازدواج رسمی ها قانونی، کلی هم هزینه کردن، چند میلیون، چند هزار یا چند صد دلار خرج کرده، دعوت کرده، جمعیت اومدن مجلس عروسی انسان و حیوان. اینا قوانین است که یکی از تمدن داره. این مدرنیته، این که عین توحشه، بلکه خیلی پایین‌تر از توحشه. این انعام نیست، بل هم ازله، چون کارهایی میکنه بشر که حیوانات
نمیکنه.
شما توی حیوانات پیدا نخواهید کرد که حیوانی میخواد با مجسمه مثلا فرض کنید که مقاربت داشته باشه. الان بشر امروزی به اینجا رسیده. این چه قانون خانواده است؟ چرا باید گول این حرفا رو بخوریم؟ دین میتونه سعادت انسان رو تعمیم کنه. چرا؟ چون از مبدأ خبر داره، از مقصد خبر داره، راه رو بلده، راهنما رو میشناسه. جز دین، علمی که فقط با تجربه میتونه حرف بزنه، چطور میتونه آینده رو پیش بینی بکنه؟ سعادت من در آینده چطور تعمیم میشه؟ میگم من تجربه نکردم، چه میدونم. مبدأ کجاست؟ نمیدونم. چرا؟ چون قابل تجربه نیست. مقصد کجاست؟ نمیدونم. چرا؟ چون قابل تجربه نیست. خدا هست یا نیست؟ نمیدونم. متافیزیک چه خبره؟ من خبر ندارم. من بخشی از فیزیک رو بهش رسیدم، بخشی از فیزیک، بخش ناچیز از فیزیک، تاکید میکنم بخشی
ناچیز
از فیزیک. منظورم علم فیزیک نیست، ماتریالیسم مثلا ماده هست. میگه من یک بخش ناچیزی از علم ماده رو بهش رسیدم. خب ماورای ماده چی؟ نمیدونم. مادون ماده چی؟ ماورای بنفش، مادون قرمز، خبر ندارم. من فقط در این محدوده که تو آزمایشگاه تجربه کردم، تکرار کردم، یه چیزایی میگم. اینا هم روز روز عوض میکنم. امروز میگم که کرونا تا فاصله 1 متری سرعتش دیگه نمیتونه، نمیاد. فردا میگم نه، تا 2 متر هم میاد، پس هم میام تا 4 متر هم میاد. امروز میگم این دارو مثلا یا این فرض کن که وایتکسه خوبه، فردا میگم نه، ریه شما رو خراب میکنه، زمین رو آماده میکنه برای، یعنی در از 10 روز میبینی که همه حرفا عوض شد. این ذات علمی جوریستا. علم در حال تغییره. وقتی تو این علمی که هر روز حرفش عوض میشه، هر روز متغیره، این میتونه سعادت انسان رو رقم بزنه. اصلا سعادت چی از علم شما بپرسید؟ میگم من که تا زیر تیغ جراحی امتحانش نکنم نمیتونم حرف بزنم و سعادت نمیاد زیر تیغ جراحی من. بنابراین این که شما فرمودید این یک شعار هست فقط. علم قادر نیست که آینده انسان رو پیش بینی بکنه، سعادت انسان رو تضمین بکنه، برای انسان قانون وضع کنه. این دینه که میتونه قانون برای انسان وضع کنه. اینجا ما حرف زیاد داریم که کل بحث نبوت ما تقریبا همینجا تو همین بحث هست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. از آلمان تلفن داریم. آقا صادق سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشیم.
متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم.
طاعت عبادات شما مورد قبول درگاه حق باشه انشالله.
از شما هم مورد قبول حق باشه انشالله.
خیلی ممنون. حاج آقا محمدی سلام عرض میکنم. سوالاتی داشتم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم. بفرمایید.
این عبارت العبودیه جوهرتون کنه بر ربوبیه در این مورد ممنون میشم اگر توضیحی بفرمایید.
خیلی ممنونم. سوالتون فقط همین هست؟
غیر همین یه سوال اصلی دیگری هست. از نموزه شما نوافل فقط به نمازهای نافل گفته میشه یا اینکه مجموعاً ترتیبات و اعمال مستحب دیگر رو هم نافله مینامند؟ من اینو از این جمله‌ای که اینجا گفته شده نمیدونم درست نفهمیدم، اگه ممکنه بخونم.
بفهم.
یک جمله است.
بفهم.
ما يتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضت علیه وانه يتغرب الي بالنافله حتى احبه. این جمله هست، واضح هست؟ جمله واضح رسید به شما؟
بله بله بله، حدیثی است که ما قبلا هم داشتیم ازش. بله
در.
خب خیلی ممنونم.
نافله که در این حدیث اومده چه معنی میده؟ خیلی ممنون. با تشکر از شما و برنامه خوب شما. خدا
تشکرم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم. العبودیت و جوهرتون کن و هر ربوبیه.
این جمله در کتاب مصباح الشریعه که منسوب به امام صادق علیه السلامه. سامن اول نوشته قال صادق علیه السلام و این جمله هم تو اون کتاب هست. کتاب مصباح الشریعه، تأکید میکنم منسوب به امام صادق علیه السلامه، که داره که العبودیت و جوهرتون کن و هر ربوبیه. عبودیت یک حقیقتیست، یک جوهریه که باطن این جوهر همون ربوبیته. معنی این حرف اینه که عبودیت اگر اون جایی که باید برسه برسه، به تعبیر دقیق تر اگر انسان عبدالله شد، به مقام ربوبیت رسیده. باطن این عبدالله میشه همون کسی که میتونه در کل نظام آفرینش تصرف کنه. این در واقع اون حدیث قدسی رو که فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی فانی اقول للشی کن فیکون و انت تقول کن فیکون. این همونه که بنده بر اثر عبادت، بر اثر اطاعت از خداوند متعال میشه قائم مقام خدا، میشه خلیفه خدا. تا جایی که هم تو که خدا وقتی میخواد چیزی ایجاد بشه اراده میکنه، میگه کن فیکون، بنده هم به اونجا میرسه. عبودیت انسان به اینجا میرسونه. عبودیت انسان رو به جایگاه میرسونه که هیچ ملک مقربی به اونجا نمیرسه. اگر شما آیات معراج دقت بفرمایید، هم آیه که در سوره اسراء اومده، هم آیات که در سوره نجم اومده، هر دو جا بحث دست عبودیته. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. میفرماید سبحان الذي اصلا به نبیهی یا به رسولهی، نه به عبدهی، چون عبده اصلا داره. اونجا هم داره که دنا فتدلا، در سوره مبارک نجم، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبدهی ما اوحا. علال قاعده وحی باید به نبی باشه، به رسول باشه، نه، فاوحا الى عبدهی ما اوحا. اگه انسان شد عبد، به مقام میرسه که هیچ مخلوقی به اون مقام نمیرسه. پس باطن عبودیت میشه ربوبیت. اگر شد عبدالله، بله دوستان عایشه آوردن، اگر انسان شد عبدالله میشه قائم مقام خدا. چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا. همه حدیث کهشون که بهش میگن حدیث قرب نوافل، حدیث ادامه داره تو کافی اومده، جاهی دیگه هم اومده، اونجا داره که بنده با نوافل یا لا تقربی العبد نوافل تا اینکه من میشم چشمش، من میشم گوشش، با چشم من میبینه، با گوش من میشنوه، با زبان من سخن میگه، با دست من تصرف میکنه. یعنی انسان وجودش میشه وجود خدایی، میشه قائم مقام خدا، با دست خدا در عالم تصرف میکنه، با چشم خدا حقایق رو میبینه، با زبان خدا سخن میگه. بنابراین این معنای اون جمله امام صادق علیه السلام که منسوب به امام صادقه که اگر انسان به مقام عبودیت رسید، باطن عبودیت میشه ربوبیت. ربوبیت یعنی همه کاره. عرب ها به خانم خانه‌دار میگن ربت الدار، یعنی همه کاره خونه. رب یعنی مدبر، یعنی همون کسی که همه کاره. اگر انسان به مقام عبودیت رسید، باطن این عبودیت ربوبیته، میشه همه کاره عالم. به خلافت از خداوند عالم میتونه در کل نظام آفرینش تصرف کنه. این رجب سوال اولشون.
سوال دومشون، نوافل چی هست؟ آیا فقط نمازها هست یا اون جمله اون حدیثی هم؟
بله، خود نافله یعنی زیادی، در نقطه مقابل فریضه هست. فریضه اصل واجب باید انجام بشه، آنچه که واجب نیست بهش میگن نافله. حالا نافله، اگه گفتم فریضه که نمازهای واجب باشه، نافله ها میشه نمازهای زیادی، نمازهای نافله. اگه غیر نماز بود، مثلا فرض کن زکات باشه، اون صدقه مستحب میشه نافله. فرض کن که خمس باشه، اون انفاقهای مستحب میشه نافله. همینطور حج، حج واجب، حج نافله، اینجوری میشه. پس نافله معنای غیر واجبه، نقطه مقابل فریضه. فرائض واجبات، نوافل غیر واجبات. اگر بس نماز باشه، وقت نوافل میشه نمازهای مستحبی. اون حدیث هم که شما اشاره کردی معناش اینه که، البته قبلش اینا دوستان نداشت باشن بحث مهمیست، قبل از این در کافی اینجوریست که داره که چیزی همچون واجبات بنده رو در مسیر قرب بالا نمیبره. این قدرت از کنم که قرب فرائض خیلی بیشتر است از قرب نوافل، اینو نداشت باشید. بعد دنبالش داره که پیوسته بنده با نافله به خدا نزدیک و نزدیکتر میشه، تا اینکه خدا میشه چشمش، میشه دستش و پاهم الاخر. بنابراین دو نکته اینجا هست. یک، اول قدرت فرائضه، هیچ چیز همچون واجبات انسانو به خدا نزدیک نمی کنه. بعد داره که با نوافل بنده لا یتقرب العبد بالنوافل، تا اینکه وقت چشمش میشم، گوشش میشم و الاخر. بله، اونجا نوافل معنی مستحباته و مطلق مستحبات همش میشه نافله.
بسیار خیلی ممنونم. از تهران تلفن داریم. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آقای متوسط و خدمت استاد بزرگ آقای محمدی عزیز.
علیکم السلام،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یه دو تا سوال داشتم. یکی این که بابت یه حدیثی هست که کنم فریقین هم نقل کردن در رابطه با زمانی که کعبه خالی از انسان بشه، ظاهر نداشته باشه که عذاب نازل بشه. یکم در رابطه با بحث استحلال که الان خب مستدار هستین که الان علم ثابت کرده حتی ماه سالی 4 سانتی متر از زمین دور میشه، یعنی به این دقت، و اعلام کردن که ماه در چه زاویه‌ای از زمین که خورشید بهش قرار میکنه، ما چه مقدار از اون نوری که وسط ماه میتابه از زمین میبینیم، در چه عرض جغرافیایی، چه طول جغرافیایی، و تا هزاران سال دیگر هم روزش و ساعتش و تاریخش هم اعلام میکنن که ماه در چه زاویه‌ای. بحثش هم که برای ما یقین آور باشه، ما حتی الان صبح به علم یقین داریم که وقتی میگیم ساعت 5 مثلا 4:42 دقیقه از اون صبح، دیگه پا نمیشیم بریم بالا پشتمون نگاه کنیم ببینیم سیاهی رفته یا نه، قبول میکنیم با میشیم نماز میخونیم. چرا تو بحث استحلال این قضیه مطرح نمیشه؟ حتی تو این چند سالی هم که من یادمه علم اشتباه نکرده توی روز اول ماه رمضان، ولی خب اعلام کردن بحث استحلال آخر ماه، اعلام کردن که یه روز همون وقت کم گرفتیم زیاد بگیریم و این بس. یه بحث دیگه هم که هستش، سوال نیست، یه بیشتر نمیدونم فعلا به شکل انتقادی، که این چیزایی که الان تو فضای مجازی عنوان میشه، حالا بحث حالا احادیث مثل طب النبی و طب الرضا که الان هست، حالا مثلا این چیزایی هم که به عنوان مکتب امام صادق تو این چند روز تلویزیون دیدیم یا قبلش، کسانی هستن که تحصیلات عالی حوزوی هم دارن، حالا به عنوان مثلا روغن بنفشه چیزای دیگه که مطرح میشه، چرا جهتگیری یا یه علما اصلاح نظر نمی کنن؟ چون باعث احساسون باعث توهین میشه به دین، باعث وهن دین هم میشه و ایزه احساسون جلوه خوبی نداره. الان مثلا همون جوری که
آقای محمدی علما... عزیزم ببخشید ما چون تلفن همون زیاد هست اگر اجازه بفرمایید. خیلی ممنونم از تماستون، از سوالاتتون و انتقادی که داشتید. انشاءالله جای محمدی پاسخ میدم. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب یه تلفن هم از ورامین داریم. آقای علی دوستی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش میکنم.
خدمت شما موجی عزیز و جناب استاد ارجمندم جناب آقای محمدی عرض سلام و تبریک میگم ماه مبارک رمضان بهشون. یه سوال داشتم، دو سه سواله زود دو یه دقیقه هم نمیشه. یکی شهدا میگن زنده هن و نزد الله یا خدای خود روزی میخورن، این حالا درست هست دیگه؟ این مطلب دیگه از این لحاظ نزد خدا روزی میخورن، مخواستم ببینم این روزی خوردن این شهدا یا علما یا صالحین نسبت به چیز از همون موقعی که مثلا فوت میکنن یا شهید میشن اتفاق میفته؟ عالم برزخی دارن ندارن؟ و اگر دارن پس چرا این وهابی آقا میگن که توسل جستن اشتباه است به ائمه یا به صالحین و نمیشه توسل جست چون اینا مردن و اصلا هیچ بحثی یا چیزی دیگه ندارن نسبت به خدا اینا که ما توسلشون بجویم؟ و سوال دوم اینه که بحث عدالت خدایه و عدالت خدا، خب ما خیلی میگیم، آیا در زلزله که مثلا تعدادی مثلا تعداد کثیری از بین میرن چه بسا کودکان، آیا عدالت در چیز کودکان هم انجام میشه یا نمیشه؟ این دو تا سوال می‌خواستم از حاج آقا بپرسم. یکم بحث سنت پیغمبر، آیا این سنی ها همون سنت پیغمبره یا یه مذهب خاصی هست؟ اگه یه مذهب خاصی هست پس تمام احادیث اسلام به مسلمان های دیگه بحث شیعه و سنی نیست که بگیم یه احادیث از شیعه یه احادیث از سنی هایه. این احادیث برای کل مسلمان هایه و اقدر هم میگن که ما مثلا سنت هستیم و احادیث مال مثلا سنت و برای ما هسته. این را میخواستم از شما توضیح بده. ممنون از برنامه خوبتون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ما از شما تشکر میکنیم. وقتتون به خیر باشه. یه میان برنامه ببینیم از شما برمیگردیم. انشاءالله پاسخ سوالات را از حضرت عالی خواهیم داشت. با ما همراه باشید لطفا.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا ايا روحي ايا وردي ايا شهدي ويا احلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم اخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب
يا رب يا الله
كما
أحلى
وكما أحلى
سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. دوستان در اتاق فرمان توصیه کردند که بزرگواران وقتی تشریف میارن برای سوال پرسیدن داخل استودیو لطف کنن و سوالات اعتقادی فقط زحمت بکشن بپرسن، سوالات قرآنی، سوالاتی که مربوط به مذاهب هست، سوالاتی که مربوط به اعظم بزرگ شما که طب هست یا چیزهایی از این قبیل. برنامه‌های خاص خودش رو داره. حالا ولی اگر دوستان سوال میپرسن جناب استاد محمدی پاسخ خواهند بود، ولی لطف کنید سوالا رو طبق برنامه تخصصی سوال کنید. خب آقای محمدی از تهران و جای محمدی، اولین سوالشون این بود که این بحث خالی شدن کعبه و نزول بلا درست هست؟
اینکه اگر خانه اگر اون منظور اینه که بخواد خانه کعبه رو مردم عمدن از خودم که ترک کنن، ما حتی داریم که از زکات واجب میشه پول بدیم که مردم برن
حج
که خانه کعبه خالی نشه. حالا یک حادثه اتفاق بیفته، خطری تهدید کنه مردم رو، نه اون شامل این حدیث نمیشه. الان این بحث کرونا مطرح شده، این شامل اون حدیث نمیشه. اون حدیث جاییست که مردم از روی سهلنگاری و بی توجه بی اعتنایی خانه کعبه رو ترک کنن. اونجا شده اگر پول واجب از بیت المال پول داده بشه یه عده برن مکه حج انجام بدن تا این حج از خانه کعبه خالی نمونه.
بحث رویت
در همون وصیت مولانا امیرالمومنین علیه السلام که آخرین وصیت حضرت که در شب 31 داره که بعد از چند تا لا اله الا الله گفتن حضرت شهادت رسید، جمع داره الله الله فی حج بیتکم، که من چقدر تعریف شنیدم، و خالی نذارید خانه خدا رو. تأکید میکنه حضرت که خانه خدا رو خالی نذارید.
بسیار. بحث رویت هلال و پیشرفت علم و اختلافاتی که وجود داره تو این زمین،
چند نکته من عرض می‌کنم. نکته اول این که اینا داشته باشید برای اثبات اول ماه، و اصلا اسلام مبناش خیلی بر مبانی ساده نه پیچیده. اگه می‌خواست بگه که حتما باید مثلا وقتی ماه متولد شد شما روزی بگیرید، اون موقع این محاسبه ها نبود، چی می‌دونست که ماه کی متولد شده. میگه صم للرؤیه وافطر للرؤیه، دیدی ماه رو روزه بگیر، ماه رو دیدی افطار کن. این سادگی اسلام رو میرسونه که نمیخواد خیلی پیچیده‌اش کنه، مردم به درد سر بندازه. کی روزه بگیریم؟ وقتی که ما رو دیدی. کی افطار کنیم که ما عید قدیر روزه فطر باشه؟ وقتی که ماه رو دیدی. به همین سادگی. این همون شریعت سهله سمح بودن اسلام رو میرسونه. اما اینکه اختلاف از کجا پیدا میشه از چند جهت. یک، بسیاری از علما اهل سنت تولد ماه رو کافی میدونن، میگن ماه متولد شده باشه میشه اول ماه، در حالی که بین تولد ماه تا قابل رؤیت بودنش 7-8 ساعت تا 10 ساعت فاصله ظاهرن. خب ممکنه که ماه امروز متولد شده باشه اما قابل رؤیت نباشه، فردا شب قابل رؤیت باشه. بر حسب نظر علماء اهل سنت همین که متولد شد ثابت شد که الان ماه متولد شده میشه اول ماه. اما از کردن اسلام نمیخواد این ظرافت ها این دقت ها که مردم به درس هم میفتن، همه که علم ندارن، همه که تحقیق، همه که اعتماد نمی کنن. خب فضل مجازی مردم چیز میگن نمیشه اعتماد کرد بهش. خود انسان هم که همه منجم نیستن که بشنن حساب کنن بیان ماه متولد شده یا نشده. به هر حال اسلام کارش بر اساسش سادگی و ساده قرار دادنه. علماء اهل سنت میگن بعضیشون همین که ماه متولد شد اول ماه شروع شده. علماء شیعه میگن نه، باید رؤیت بشه. اینجا باز اختلافه. بعضیا مثل مقام معظم رهبری میگن که حالا چی باشه چه مسلح رؤیت بشه چه با غیرش مسلح، همینقدر که رؤیت بشه کافیه. خب در گذشته که این دستگاه جدید نبود که بتونن مردم مثلا با تلسکوپ یا چیزای با دقت با چشم مسلح ببینن. بعضی از مراجع میگن نه، حتما باید با چشم غیر مسلح دیده بشه. اینجا باز اختلاف پیدا میشه. اینم یک اختلافی که اینجا وجود داره. نکته بعدی که باز باعث اختلاف میشه اینه که بعضی از مراجع حکم حاکم رو مثبت اول ماه نمیدونن. ولی بعضی میگن نه، حاکم حکم کرد میشه اول ماه، بر همه هم واجبی ازش اطاعت. این اختلاف ها از این امور پیدا میشه. و نکته بعد این که گاهی هم تشتلیقگی ها و بد عمل کردن ها هم اینجا بی تأثیر نیست. خیال میکنن که ثابت شدن اول ماه یک امر اجتهادیه، میگن که برای مرجع تقلید ما ثابت شده، ماه رو دیده. خب اگه ایشون دیده میشه یک شاهد عادل، یه شاهد عادل دیگه هم باید ببینه تا چی بشه؟ تا ثابت بشه. یا اینکه میگن که برای ایشون ثابت شده. خب برای شخص ایشون ثابت شده، چه ربطی به مقلدینش داره؟ اینجا که جای فتوا نیست که. از این اشتباهات اینجا زیاد رخ میده. دو نفر از کنم که ترقزاباد بود، چی بود اسمشون که؟
بله هست، نزدیک تهران هست.
نه اون دارقزاباد، نه ترقزاباد. از اونجا تلفن کردن که ما رو دیدیم. خب این مرجع میگه برای من چون اینها عادل بودن ثابت شد. خب برای ایشون ثابت شد. دیگه فتوا نیست که بگیم که فتوا ایشون اینه که امروز ما ثابت شده است. وقت اینجا میبینید که میگن که برای ایشون ثابت شد پس ما هم چون مقلد ایشون هستیم. نه، اینا اشتباهاتی است که اینجا تو مسئله رخ میده که حالا بحث فقهی دقیق‌تر میخواد. این گونه اشتباهات هست. اما اگر به اون چیزی که اسلام گفته عمل بشه و اون چیزی که ذات اسلام میخواد که سختگیری نمیشه. شما ماه رو دیدید افطار کن، حالا میخواد محاسبه ها اینو بگی یا غیر از اینو بگی. محاسبه ها هم معیار نیست، تاکید میکنم، چون همه نمیتونن محاسبه کنن، اونم محاسبه میکنن. انسان باید بهش اطمینان بکنه. این که به ساعت ها ما اعتماد داریم چون برای همه ثابت شده. اون اعتماد ماست که عمل میکنیم، نه ساعتی که اونو مشخص کردن. اگر اعتماد نکنیم حتما باید بریم بیرون و افق رو ببینیم، ولی چون اعتماد کردیم به اون اعتماد عمل، به اعتماد خودمون عمل میکنیم. اینجا اگه کسی به اعتماد داشته باشه اشکال نداره. به هر حال اون کار بسیار کار مشکلی است و همگانی نیست، چون در دست همه نیست. همه که نمیتونن بس کنم که منجم باشن، حساب کنن یا به حرف منجم گوش کنن. گاهی منجم ممکن اشتباه کرده باشه. سادش اینه که ماه رو دیدی، البته اول ماه از 4-5 راه ثابت میشه که انسان خودش ببینه. دو تا شاهد عادل شهادت دادن که ما دیدیم ماه رو. عده زیاد از مردم بگن که احتمال توانیشون نباشه، یا اینکه از اول ماه 30 روز گذشته باشه که اول ماه هم ثابت شده باشه، یا اینکه حاکم اسلامی حکم کنه. این 5 تا راه برای اثبات اول ماه هست. یکی از این 5 تا راه محقق بشه اول ماه ثابت میشه. حالا بحث اول ماه بحث پیچیده پیش میاره. اون نکاتی که شون گفتن که درستم هست، به نظر ما بیشترش از بد رفتار کردن، کش سلیقگی ها و گاهی متاسفانه از ندانم کاری که حالا غرض شاید نمیشه گفت، ولی از ندانم کاری بعضی ها سرچشمه میگیره که اون اتفاق ها میفته.
بسیار خیلی ممنونم. حالا ایشون یه انتقادی راجع به بحث طب النبی و طب الرضا و اینا داشتن؟
نه، اون حقیقت که ما کتاب طب النبی داریم اون که نمیشه که انتقاد نیست. یک رساله است و بهار هم هست، منتها اون که از این طب و نمی ما چی بفهمیم بحث دیگه است. طب الائمه علیه السلام داریم که هست، کتاب معتبری هم هست، طب الرضا علیه السلام، رساله ذهبیه، اینا رو نمیشه گفت مورد انتقاده. اما اینکه بعضیا بد استفاده میکنن، اینکه سوء استفاده میکنن، خب بله مگه از سایر علوم سوء استفاده نمیشه؟ و اینکه تو فضای مجازی از این کارا میکنن، خب مگه فضای مجازی که در فکری که نداره، انقدر آدمها رو از خودم که رسوا میکنن، انقدر آدمهای بیچاره رو آبروشون رو میبرن تو این فضای مجازی، اینم از اون جنسه. نمیشه که، چون بیدر و پیکره نمیشه کارش کرد. اما اینکه حوزه بخواد اینجا وارد بشه، حوزه تشکیلات اینگونه ای نداره. حوزه مثلا فرض کنید که دیدبانهایی داشته باشه، پلیسی داشته باشه، دادگاه ویژه‌ای داشته، این چیزا که نداره که بخواد مثلا رصد کنه، بعد فرض کنم که پلیس فتا داشته باشه که بخواد بره دنبالش. نه، اینا رو باید اون نهادهای مسئول این کار رو انجام بدن و نیاز به این داره که هر کس دید فوراً پیگیری بکنه، تلفن کنه، یک مثلا فرض کنید که به اون دستگاه مسئول اطلاع بده و از اونها بخواد که خوش ما چیکار کردید. راش اینه، نه اینکه بخواد حوزه وارد این کارا بشه.
بسیار عالی. اما آقای علی دوستی از برامین، اولین سوالشون این بود که شهدا زنده هستن و نزد خدا روزی میخورن، این روزی خوردن از کی هست؟ و اگر زنده هستن چرا وهابی ها توسل به اینها رو حرام میدونن؟
این که روزه هستن که نص قرآنه، هم در سوره مبارکه بقره، بلا تقولون من یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون، هم در سوره مبارکه آل عمران بلا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون فرحین و آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. اینا که نص قرآن دیگه،
بله.
هم در سوره بقره اول، آیه اول، هم در سوره آل عمران، اینو که نمیشه انکار کرد که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، زنده هستن نزد پروردگارشون روزی میخورن. البته همه روزی میخورن، مثلا اونا نزد پروردگارشون روزی میخورن. از کی؟ همون لحظه که قبض روح میشن، اینها تو بهشت برزخی هستن. دستور مارکه یاسین داره که به محضی که اون مؤمن آل یاسین به شهادت رسید، قیلت خل الجنه قال یا ولایت قومی یعلمون ما غفر علی ربی و جعلی من المقرم، به محضی که اینا شهید میشن تو بهشت چشم باز میکنن و دیگه تو بهشت هستند و از نعمتهای بهشتی برخوردن. البته همه عرض کردم که یه عده تو جهنم برزخی روزی میخورن، یه عده تو بهشت برزخی، شهدا تو بهشتن، من بهشت ویژه برزخ، بهشت خاص که نزد خدا و مقرب الهی خواهند بود.
وهابی ها چرا؟
وهابی ها از این حرفا زیاد میزنن، اونا خواهی نخواهی ماتریالیستن، فکر میکنن اصلا وقتی مرد دیگه تمامه، میگن پیغمبر تا انقدر زنده هست اب نداره، بهش توسط بجوید، وقتی که از دنیا رفت دیگه یعنی چه؟ این سه وقتی میبینه تمام میشه. پس این آیه قرآن چی میگه؟ ده ها آیه دیگه قرآن، یکی که نیست که، ده ها آیه قرآن در این باره هست. نه، اونا یک اندیشه ماتریالیستی دارن و ما این رو به جهل منسوب میکنیم، یعنی نادانیست که انسان خیال کنه که انسان تا زنده هست تأثیر داره، وقتی از دنیا رفت که تأثیر نداره. این با حرف مادیون و ماتریالیست هیچ فرقی نداره.
و سوال دومشون این که وقتی زلزله میاد، خیلی ها که بیگناه هم مثل بچه ها از دنیا میرن، تر خوش با هم میسوزن، این چه عدالتی؟
این نظامی است که بر عالم حاکمه، اون بچه که از دنیا میره خدا بهش عوض میده و جبران میشه اون مشکلی که براش پیش اومده. اما این که بگیم که زلزله که میاد آوار فرو بریزه، پدر و مادر اونجا بمیرن، تو هم زیر همون آوار مثلا بچه نمیره، یعنی که مرتب استثناء به قانون بزنیم و این امکان پذیر نیست، نظام به هم میریزه. بنابراین وقتی که اون بلا نازل شد، تر و خوش باقی نمیمونه، منتها اونایی که مقصرن خب این عذابشونه، یا بلایی که براشون نازل شده، اونی که مقصر نیست خدا هم بهش عوض خواهد داد و با عوضی که اون بچه داده میشه اون مشکلش جبران میشه.
سوال سومشون هم در ارتباط با اهل سنت که معتقد هستن که ما سنت پیامبر رو انجام میدیم، اینها مذهب خاصی هستند یا نه؟ بحث این است که روایات پیغمبر خدا رو انجام میدن، خب پس درستن.
بحث اینه که اونها میگن ما به سنت پیامبر عمل میکنیم. اگر واقعا این مذهب بخواد کامل باشه، خب ما هم سنی هستیم،
ما سنی تریم
حتی، بله، چون اگر منظور عمل به سنت پیامبره، ما 100% قبول داریم. اگر ثابت بشه که کاری سنت پیامبر هست، پیروان اهل بیت علیهم السلام کامل و کامل قبول دارن. منتها سوال اینه که حالا این سنت رو به دست کی بگیریم؟ اختلاف از اینجا پیدا میشه که سنت رو از اهل بیت پیامبر بگیریم که معصوم بودن، که همه قبول دارن که اینا معصوم بودن، که همواره با پیامبر بودن، شب و روز با پیامبر بودن. از امیرالمومنین سنت پیامبر رو یاد بگیریم، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، از امام حسن و امام حسین، یا از ابو هریره. از اینجا اختلاف پیدا میشه. ما میگیم وضوء پیامبر بر حسب فرمایش امیرالمومنین این بود، اونا میگن بر حسب گفته ابو هریره وضوء پیامبر این بود. اختلاف از اینجا پیدا میشه. پس اصل سنت رو قبول داریم که هر کس، یعنی اون چیزی که ثابت بشه که سنت پیامبره 100% رو چشمه، و مثلا مسلمانی که بخواد به سنت پیامبر عمل نکنه مسلمان نیست که. به این معنا بله، همه پیروان اهل بیت علیهم السلام 100% تابع سنت نبوی خواهند بود، ریز و درشتش در همه زمینه. حالا من وضوع مثال زدم، اما اختلاف از اینجا پیدا شد که بعد از رحلت پیامبر اهل بیت پیامبر به انزوا کشیده شدند. امیرالمومنین که به نظر علمای اسلام، به نظر همه از کنم که صحابه پیامبر اعلم الناس بود، اقضا بود و همه این خصوصیت داشت، رفت زیر زمین شروع کرد قنات کندن و نمیدونم به جای اینکه بخواد حقایق اسلام رو در جامعه منتشر بکنه، ناچار شد بره زیر زمین، اونجا مشغول قنات کندن و نخلستان آباد کردن این کارها شد، به جای اینکه بخواد از این مسیر حقایق اسلام منتشر بشه، رفت تو مسیر ابو الدرداء و ابو هریره و از کنم که برخی از علمای یهود اهل کتاب که حالا تازه مسلمان شده بودن، چون حقایقی سوالهای مطرح شد که کسی پاسخش نداشت. اون اصحاب پیامبر پاسخ این سوالا بلد نبودن، سوال جدید بود، من سوال می‌کردن نمی‌سن جواب بدن، رفتن سراغ اون علمای اهل کتاب که حالا میگفتن ما مسلمان شدیم، از اونا سوال می‌کردن. از این طریق دسائیلات وارد شد، و مخصوصا که بعد از رحلت پیامبر نوشتن سخنان پیامبر قدغن شد، نوشتن حدیث قدغن شد و منزوی شد حدیث نبوی، و این یواشاش باعث شد که سنت پیامبر و حس اون چیزی که اهل بیت میگفتن با اون چیزی که دیگران میگفتن اختلافهای توش پیدا شد. البته این اختلافها خیلی زیاد نیست، اما راجع به منابع، خب اونا منابعی دارن، ما هم منابعی داریم. اولا که شیعه چون این قانون رو اجرا نکرد، یعنی اون چیزی که مولا امیرالمومنین فرمود و شیعه نوشتن از اون خود حضرت حارث بن همدانی کتابی تحت عنوان خطب و امیر المومنین علیه السلام فی الجمعه و المنابر تدوین کرده. بعد هم که خب در زمان سایر ائمه علیهم السلام ما کتاب های تدوین کردیم، در زمان امام صادق 400 کتاب حدیث ها تحت عنوان اصول اربعه تنظیم شده. اهل سنت از قرن سوم به بعد شروع کردن تدوین حدیث رو. این سه های سته، همین شش کتاب حدیثی اهل سنت که تدوین شد، اینها در قرن سوم، از اوایل قرن سوم شروع شد تدوینش. طبعا یه دو قرنی از رحلت پیامبر فاصله گرفته بودن. در نتیجه خب احادیث اینجا اختلاف پیدا شد بین ما و اونها، اختلافات زیادی پیدا شد. البته دوستان توجه داشتن، فقط کافی ما، یعنی کتاب کافی ما به تنهایی بزرگتر و بیشتر حدیث داره از کل صحاح سته. یعنی همه این منابع دست اول اهل سنت رو جمع کنید، کنم روز 15,000 خورده حدیث داره، در حالی که کافی به تنهایی بیش از 16,000 حدیث داره. حالا بقیه منابعی که ما داریم که دیگه، از این حیث با توجه به این که از همون ابتدا شیعیان نوشتند و تدوین کردند و کتاب تدوین کردند، خب منابع حدیثی ما خیلی زیاد هست. من از کردم فقط کافی، حالا شما برید سراغ سایر کتاب ها، تهذیب و استفسار و من لا یحضر و نمیدونم بهار الانوار که ها یک دریای بسیار عظیم است. اون طرف هم از اون مسیر کتاب‌های تدوین شد. خب خیلی از جاها مشترکه، در خیلی از جاها، حالا چه در همین احادیث فقهی، چه در احادیث کلامی، چه در احادیث تفسیری، اونا کتاب‌های تفسیر روایی دارن، مثل جامع البیان طبریشون، مثل دور المنصور سیوطیشون، و ما هم تفاسیر روایی داریم، مثل کنز الدقائق، مثل صافی، مثل نور الثقلین، مثل همین مجمع البیان، برهان، البرهان سید هاشم بهرانی. اینها منابع حدیثی تفسیری ما هستن. دیگه اینجا اختلاف های مشاهده میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی. طاعات عبادتتون قبول.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
إن شاء الله إن که شبهای پربرکت ماه مبارک رمضان سببی بشه تا بتونیم هممون دست هامون رو بیشتر به درگاه الهی بالا ببریم و از او بخواهیم و او در این ماه مهمانی خودش بیشتر و بیشتر به همه ما تفضل کنه انشاءالله. خب آقای محمدی اگه اجازه فرمایید من سوالای پیامکی رو بخونم، دوستان از ما ناراحت نشن. آقای صالح زاده از ابرکو سوال کردن که آثار وضعی گناه رو میشه از بین برد؟
نه خیر، اثر وضعی در واقع رابطه تکوینی بینه گناه و اون اثر در نتیجه دیگه از بین نمیره. من چند تا مثال بزنم. مثلا فرض کنید که انسان یه مایع رو نمیدونست چیه، فکر میکنم مثلا شربت خورد، اثر وضعیش مستیه، بلافاصله پشیمون میکنه اصلا اگه میدونست نمیخورد، گناه هم نکرده ولی همین قطعی این اثرش هست. یا مثلا فرض کنید کسی بر اثر مستی تصادف کرد، پاشو از دست داد، بعد از اینکه توبه کرد و اون گناه بخشیده شد و پاک پاک شد ولی دیگه پاها بر نمیگرد. برای اثر وضعی گناه بله میشه به شکلی جبران کرد، نه اینکه اثر خونسا بشه. مثلا فرض کنید که کسانی شراب خوردن، بچه هاشون عقب مانده ذهنی شدن، میتونن با برخی از مسائل تربیتی و به کار گرفتن بعضی از غذاها و بعضی از کارها یه مقدار جبران کنن، این عقب ماندگی ذهنی رو یه مقدار جبران بکنن، اما که اثر کلن از ایشه منتفی بشه نه،
نمیشه از بین. بسیار خب، ازم بزرگ شما که آقای حیدری از خوزستان سوال کردن که در برخی کتب اتفاقاتی روایت میکنن که بعد از مرگ اتفاق خواهد افتاد، آیا این اتفاقات همین گونه خواهد بود یا جور دیگری؟ سال دیگه نگفتنین چی روایت میکنن و چه اتفاقی میفته؟
همین، چون شما نگفتید که این روایت کدوم روایاته، قابل قبول هست نیست،
چه اتفاقی هست،
سند معتبر داره یا نداره، آیا شما برداشتتون از اون حدیث درست بوده یا حدیث چیز دیگه میخواسته بگه. اما اگه واقعا حدیث سندش صحیح باشه که انسان قبول داشته باشه که این سخن سخن معصومه و فهم حدیث هم درست باشه، دلالت هم درست باشه، 100% اتفاق میفته. اما اینکه چطور اتفاق میفته، اینجا دیگه باید دقت کرده نداشته باشید که عالم دیگر حال هوای خودشو داره. ما ادبیاتی که با هم صحبت میکنیم که امام هم تو اون حدیث با همین ادبیات با ما صحبت کرده، این ادبیات برای مفاهمه در دنیا وضع شده، برای اینکه اینجا ما مقصود همون بفهمیم اومدیم این ادبیات رو وضع کردیم. این ادبیات نمیتونه بیانگر اون نشأه باشه، اون عالم رو نمیتونه به طور کامل معرفی بکنه. این یه نکته. برای هر چی که گفته بشه برای تقریب به ذهنه، و یعنی حقیقت اون عالم رو باید با ادبیات و با حال و هوای از جنس همون عالم انسان بیان کنه. یه نکته بود این که آنچه که در اون عالم انسان مشاهده میکنه، حالا کسانی که مثلا مرگ تجربه مرگ داشتن یا چیزی از این قبیل، آنچه اونجا مشاهده میشه از جنس علم حضوری است. برای بیان اون به در دنیا باید تبدیل بشه به علم حصولی. واقعاً چون تبدیل کردن ها خیلی باید دقت بشه، آنچه که امام گفته بخواد برگرده به اون حقایق برزخی، این علم حصولی باید برگرده و تعویل بشه به اون علم حضوری، و این کار کار ساده نیست. بنابراین اگر اون چه که هست واقعا کلام امام باشه و برداشت هم درست باشه، تا حدی برای تقریب به ذهن مؤثره، اما اینکه حقیقت رو به طور کامل بیان میکنه نه. برای این کار انسان باید بره اونجا ببینه و درک کنه، اونم با علم حضوری درک کنه، یعنی شهود کنه، نه اینکه بخواد مفهومی از اون عالم رو تو ذهن خودش داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آقا رحیم الله از افغانستان سوال کردن که بعد از ظهور امام زمان علیه السلام جایگاه این همه تکنولوژی و سلاح‌های مدرن در کجاست؟
اولون چیز در روایت ما داریم که بعد از ظهور امام زمان علیه السلام علم و صنعت و تکنولوژی بارها و بارها بیشتر پیشرفت میکنه. متن روایت اینه که تا زمان ظهور بشر به دو حرف، یعنی دو بخش از 27 بخش علم دست پیدا میکنه و امام اون 25 حرف رو هم در اختیار بشر قرار میده. بنابراین علم و یعنی همون علم تجربی ساینس، تکنولوژی و صنعت بارها و بارها پیشرفته تر از زمان ما خواهد شد. این یک مطلب. اما سلاح، حالا سلاحی که موجود هست در واقع سلاح ظالمانه، سلاح کشتار جمعی، سلاحی است که عدل توش نیست. طبعا امام زمان علیه السلام این سلاح ها رو از بین خواهد برد، یا برای این سلاح ها پادزهر های خواهد ساخت، آنتیتز های خواهد ساخت، یا بگیم که سلاح دفاعی خواهد ساخت، اینا رو خونسا میکنه. یعنی مثلا فرض کن که، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، در بعد از ظهور امام زمان علیه السلام اشعه کشف میشه، به خدمت گرفته میشه که با این اشعه همه بمب‌های اتمی و همه سلاح‌های کشتار جمعی خونسا میشه. در نتیجه دیگه این سلاح‌ها باقی نمیمونه، سلاحی باقی میمونه که درش ظلم نباشه، بیگناهی کشته نشه. الان این سلاح‌ها غالبا بیگناهان رو میکشه. یه بمب رو هیروشیما میاد اونجا 100,000 تا 150,000 انسان بیگناه رو میکشه، تا ده‌ها سال بعدم آثار بعدش ادامه داره. اینها از بین میره، اینها رو در واقع هم خود علم و صنعت باعث میشه اینها خونسا بشه. در نتیجه سلاح در پیشرفته ترین شکلش هست، منتها سلاح عادلانه، چون در اون زمان همه چیز اساس و پایه و اصلا نقش امام زمان علیه السلام لیملع الارض قسطا و عدلا
تمام
العز میاد که زمین رو پر از عدل و داد کنه. دیگه کاری که بخواد ازش ظلم استشمام بشه هرگز اون زمان نخواهد بود. از جمله همین سلاحایی که ظالمانه هست اینها از بین خواهد رفت.
خب بسیار عالی. سوال کردن که حدیث 12 مهدی قبل ظهور مهدی موعود رو توضیح بفرمایید.
از خونم که دوستان توجه داشت بشن، القابی که برای بعضی از امامان گفته شده اینها معناش این نیست که فقط اون امام اون لقب رو داره. مثلا امام دهم رو لقبش چیه؟ هادی.
هادی نیست.
فقط او هادیه؟
نه، همه ائمه هادی.
همه امام هادی هم. انما انت منذر ولو کل قوم هاد. امیرالمومنین هاده. آیه شأن نزولش مولا علیه السلام هست. به پیامبر میگه تو منذری، هر قومی هم هاد دارن که امیرالمومنین السلام باشه. همشون هادی بودن. ولی این لقب در مورد امام هادی برجسته شده. همشون صادق بودن. آیا ما این لقب صادق رو فقط برای امام ششم میگیم؟ امام جعفر میخیر همشون صادق بودن. پس همه لقب صادق رو دارن. همشون کاظم بودن. همه رضا بودن. همه جواد بودن. همه هادی بودن. همه مهدی بودن. به این معنا ما چند تا مهدی داریم؟
12
تا. همشون مهدی بودن. مهدی یعنی هدایت شده. از امام هدایت شده کی؟ بالاتر کی هدایت شده است؟ ولی اگر چنین روایاتی باشه که هست، اونها نظرش اینه که همه 12 امام مهدی هست. بیاییم که نبگیم که حالا بعد از امام زمان علیه السلام شاگردانی حضرت خواهد داشت یا فرزندانی خواهد داشت که اونها مهدی هستن، بی نداره. اما نظر ما همینه که نه، 12 مهدی، چون که 12 امام که در روایت اهل سنت هم هست که از کنم خلفا از قریش 12 نفرن، امامان 12 نفرن، تو حدیث اهل سنت هم هست، همین 12 امامه. چون نه خلفای راشدین 12 تا بودن که 4 تا بودن، نه خلفای بنی امیه 12 تا بودن که خیلی بیشتر از این حرفا بودن، نه خلفای بنی عباس که بکنم 30-40 تا، بیشتر 30-40 تا بودن. تنها 12 نفری که در روایت نبوی هست و فریقه نقل کردن همین 12 امامن. ما معتقدیم که اون 12 مهدی 12 امامن که بعد از ظهور امام زمان علیه السلام اونها هم خواهند آمد و میشن مهدی. امیرالمومنین رجعت خواهند کرد و میشه مهدی. امام حسین علیه السلام رجعت میکنن و میشن مهدی. همینطور بقیه 12 امام یکی یکی میشن مهدی. این معناست اون حدیث.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای محمدی 2049 نمیدونم کدوم کشور میشه، 8908 سوال کردن که زندگی در بهشت به چه شکلی هست؟ آیا ما همه مردم رو اونجا میشناسیم و با یک چشم به هم زدن میتونیم در بهشت گردش کنیم؟ آیا وسایل همس هست در بهشت یا نیست؟ به چه شکلی هست؟
باز خودم کن کسی که انسان بخواد بشناسه میشناسه، اما اینکه آیا اونجا اراده میکنه که همه انسانهای از اول تا آخر بشناسه که چی بشه؟ بله، همه دوستانشو میشناسه، همه اجدادشو میشناسه. توی از این همین زندگی پس از زندگی که باشون مصاحبه میکرد میگفت که وقتی که مرده بود میگفت من جد 53م رو دیدم، مرگ موقت که داشته بود. و من میدونست این جد 53 یعنی 53 نسل بعد از اومده بود.
تقریبا بر میگرده به زمان حضرت نوح فکر میکنم.
نه نه، بعد از پیان بر میشه.
بعد از پیان بر میشه.
بعد از پیان بر میشه. از خودم که این چیزا هست. اگه انسان اراده بکنه بله. ولی معمولا اراده نمیکنه چون فایده نداره براش. اما اینکه اونجا انسان وسیله در اختیارش، آنچه که بخواد فوراً ایجاد میشه. لهم فیها ما یشاؤون. قرآن میفرماید که برای اهل بهشت آنچه که دلشون بخواد وجود داره. حالا این دل بخواد یه وقت ممکنه خوردنی باشه، پوشیدنی باشه، به قول شما اصلا سفر کردنی باشه. ببین این که اصلا حالا انسان در برزخ مطلب اینجوریه که وقتی اراده میکنه میبینه همون هست که هست. اراده میکنه در آسمان هفتم باشه همونجاست. اراده میکنه که مثلا فرض کنید که 360 درجه رو همه رو یک جا ببین، همه رو میبینه، ظاهر رو میبینه، باطن رو میبینه. در بهشت، در بهشت خلد، از که آدم خود از کنم که نفس انسان میشه منشأ، به محضی که اراده کرد ایجاد میشه، اراده میکنه که مثلا فرض کنید که اون پرنده قرقابور که تو هوا داره پرواز میکنه گوشت قرقابور بخوره، اون پرنده طبق شده آماده میاد جلوش با بهترین ظرفا و نمیدونم چی جاری میکنه، وقتی همچه خورد باز اون پرنده پرواز میکنه میده سراغ کار خودش، میده دنبال راه خودش. اراده میکنه از یه درخت، مثلا زیر درخت های بهشت داره قدم میزنه، از درخت سیب اراده میکنه که گلابی بچینه، حالا شاخه ها خم میشه در حدی که دستش بره، اینه که از کنم غالبا تو قرآن هست که به دستش برسه دیگه لازم نباشه بخواد حتی
زحمت
بکشه، بخواد بلند شه رو درخت بره اینا. و ثانیان بهش همون میوه میخواد که میخواد، همون میوه میده که میخواد. بنابراین با این آیات که در قرآن هست، لهم فیها ما یشاؤون، لهم فیها ما یشتهون، ما یدعون، ما یتخیرون، این عبارت ها تو قرآن هست، نتیجه میشه که آنچه که انسان در بهشت اراده کنه فورا ایجاد میشه.
خب خیلی ممنونم آقای محمدی، کاممون شیرین شد و حرف از بهشت شد و بهشت خلد، و انشاءالله اونجا هم دوره هم بنشینیم و
عناصر رو متقابلین،
آره، حرفای زیبا بشنویم و حرفای زیبا بگیم و رشد کنیم، اونجا به لقاء الله برسیم انشاءالله در محضر شما و همه علما. خب دو دقیقه، من نمیدونم حالا بپرسم این سوال رو، نمیدونم خود چقدر دعاشو میپرسم. 916-73-02 سوال کردن، هر کسی در جهان آخرت طبق دین خود محاکمه میشود با توجه به اینکه دین اسلام کامل ترین دین است، مثلا محاکمه شیعیان با اهل تسنن و مسیحیان و غیره چه تفاوتی داره؟
تا قبل از اسلام کسانی که از دنیا رفتن، بله، اونا تکلیفشون بود که مسیحی باشن. قبل از حضرت عیسی تکلیفشون بود که بخوان اینها یهودی باشن. بعد از ظهور اسلام دیگه آیین مورد قبول نیست. به همه میگن چرا مسلمان نشدید؟ چرا به حرف پیغمبرتون گوش نکردید؟ چرا به حرف حضرت عیسی گوش نکردید؟ به حرف حضرت موسی گوش نکردید؟ تا قبل از ظهور پیامبر اسلام بله، هر کس با آیین خودش، اما بعد از ظهور حتما باید هم مسلمان باشن. اولین سوال اینه که چرا مسلمان نیستید؟ چرا پیغمبر رو قبول نکردید؟ در نتیجه جوابم نخواهند داشت. و دیگر هم همینطور میگن که خب بعد از پیامبر کی باید، مثلا جانش پیامبر کی باید باشه؟ اگه غیر از این باشه میگن چرا شما اونی که حق بوده رو قبول نکردید؟ به هر حال آیینی جز اسلام بعد از ظهور اسلام پذیرفته شده نیست. ان الدین عند الله الاسلام، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین. کسی غیر از اسلام رو قبول
کرده
برگرفته باشد ازش پذیرفته نمی شود و در آخرت جزء خاسرین خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، انشاءالله که همیشه سلامت باشید، از وجودتون استفاده کنیم و بهره ببریم. سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما، از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید و سوالات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. بعضی از دوستان هم پشت خط تماس ها موندن، عذرخواهی میکنیم ازشون. انشاءالله که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید در این ایامی که شبهای زیبا و پربرکتی داره. اگر حالی بهتون دست داد ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. به من میگن که دوستان تا انتقاداتی داشتن از برنامه اعلام کردن، تشکر کنید، از همه تشکر میکنیم، چون هایی که انتقاد میکنن نسبت به برنامه که ممنونشون هستیم، برنامه‌مون زیباتر و سازنده تر بشه، و چه دوستانی که پیشنهاداتی دارن رو و دوستان ما رو اینجا تشویق میکنن تا بتونن با انرژی بیشتری در خدمت شما باشیم. موفق و پیروز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.